أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما النحو الثاني الجزئيات والشرطية للمأمور به، مرحوم آخون در کفایه تصریح فرمودن که جزئیت و شرطیت مأمورون به مجعول شارع هستن طبعاً، به خاطر این که تا وقتی که مولا و شارع امر به صلات نکند، رکوع جزء مأمورون به نخواهد بود. وقتی رکوع جزء مأمورون به هست، که امر روی صلات آمده باشد، وقتی که شارع امر به صلات کرد، رکوع متصف می شود به جزئیت مأمورون به، پس چون جزئیت رکوع برای مأمورون به بعد از امر شارع هست به نماز، میگیم این جزئیت مجعول تبعی شارع است. مجعول استقلالی شارع امر به نماز و به تبع اون جزئیت برای رکوع یا سجده پیدا می شود. پس نتیجه این شد که جز بودن رکوع یا سجود برای مأمورون به مشم مزعول طبعی شارع. بر این فرمایش مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه اشکال می کردن به این بیان که جزئیت رکوع برای مأمورون به و صلات مجعول شارع نیست، بله که مجعول، یعنی مجعول طبعی شارع نیست. مجعول عرضی و مزاجی شارع است. به خاطر این که جزئیات برای رکوع از ناحیه مکلف ثابت می شود، نه از ناحیه شارع. بعد از امر به صلات این مکلف است که رکوع را جزء مأمورون به می داند. پس جزئیات مجعول طبعی شارع نیست، بلکه مجعول عرضی و مجازی شارع است. یعنی چون امر به صلات از ناحیه شارع آمده است، جزئیت رکوع اگرچه از ناحیه شارع نیست، از ناحیه مکلف است، ولی مجازن ممکنه اسناد بدیم جزئیات رو به شارع. توضیح مطلب این که هر مرکبی در هر ظرفی که بوده باشد چه ظرفش خارج باشد و چه ذهن باشد و چه در دایره شریعت، همینقدر که این عمل مرکب بود بعض این مرکب قهرن میشه جزء مرکب، و انتظا می شود برای این بحث جزئیت این مرکب. لیکن اونی که انتظا می کند جزئیت را شارع نیست، شخص است نه شارع. و شارع فقط جعل فرموده است منشأ انتظار را. چون شارع منشأ را انتظار کرده است، جزئیات اگر چه مربوط به شارع نیست منتزع شخص است، اسناد جزئیات به شارع مجازن درسته. تشبیه می فرمودن به این که یک سقفی که روی دیوار قرار گرفته است برای بعضی از این دیوار یا ستونی که در زیر هست ما انتظار میکنیم جزئیت این خانه و این سقف را، بگیم این ستون جز این خانه است. و کار به این نداریم که بناش کی بوده اصلا. پس انتزاع جزئیات برای این ستونی که در این خانه هست مربوط به بنای این ساختمان نیست، بنا هر که باشد. شخصی غیر از بنا انتزاع می کند جزئیات را. در اجزاء مأموره هم همین جور است. مرکبی که شارع امر کرده است جزئیات برای بعضی از اجزای این مرکب مربوط به شارع نیست، این شخص خارجی است که انتظار می کند. پس نتیجه این شد که امر مولا به این مرکب منشأ انتزاع نیست، اونی که انتزاع می کند این شخص است. امر مولا مصحح این انتزاع است. یعنی اگر امر نبود این انتزاع نبود. Thank you. به بیان دیگر بعد از آنی که امر تعلق می گیرد به صلات و صلات می شود مأمورون به مولا، چند تا عنوان اینجا پیدا می شود. یک کلیت برای صلات، دو آمریت برای مولا که مولا امر به این مرکب کرده است، سه مأموریت برای مکلف که مکلف مأمور است به اتیان این مرکب، و چهار مأمورون به بودن خود این صلات. و همون جوری که انتزاع آمریت برای مولا و مأموریت برای مکلف، مربوط به مقام جعل شارع نیست، بعد از جعل شارع در خارج این اوصاف پیدا میشن. انتزاع جزئیات هم برای رکوع اونم ربطی به مقام صدور امر از شارع ندارد. شارع مثل بنایی است که این خانه رو ساخته، این شخص خارجی است که انتزاع جزئیات می کند. پس دخیل در انتزاع جزئیات بر رکوع اون حیث تکوینیت این امر است که این صلات در خارج هست، و شارع امر کرده است، نه حیث صدوریتش از مولا. اون صدوریت از مولا دیگر دخیل در جزئیات نیست، از مولا صادر شد مثل سختی که یک بنا زد و رفت. جزئیت این ستون برای این اتاق این به خاطر این است که این اتاق در خارج هست و تکون پیدا کرده است، بنا هر که باشه. حاصل مطلب این که در این نحو دوم از احکام وضعیه که کفایت صبر کردن نمی شود حرف کفار قبول کرد. فرمود جزئیت و شرطیت برای مأمورون به مجعول طبعی شارع هست، نه جزئیت مربوط به شخص نه مربوط به شارع. و نه فرمایش مرحوم شیخ اینجا تمام است، که بگیم جزئیات انتزاع شده از تکلیف، نه جزئیات به واسطه شخص خارجی انجام شده است. و بالعرض و المجاز به شارع نسبت داده میشه. و اما اون قسم سوم از احکام وضعی مثل قضاوت و ولایت که انشاءالله روز شنبه بفرمید.
چون بحث گاهی آخوند مطرح کردن این بود که این احکام وضعیه اینا آیا مجعول شارع هستن یا نیستن؟ سوال این بود. حالا آقای میلانی نتیجه گرفتن که اینا مجعول شارع نیستن، اینا یک جر شخصیه، یک مربوط اصلا رفت به شارع بعد از محل بحث خارج شدن. یعنی من حیث الله یعلم ثابت شد حرف آخوند درسته. این حرف آخوند این بود که آیا اینا مجعول شارع هستن یا نیستن، اینا میگن نه مجعول شارع نیستن. آقای جمع دارن ثابت میکنن که اینا مجموع شخصی هستن، نه مجموع شرعی نیستن. پس فرق آخوند شد.
خب کلام در همینه که بالاخره مرحوم آخوند بگن اینها مجعول شارع نه طبعا. ایشون بگن وقتی مجعول شارع که اون جزئیت رو شارع انتزاع بکنه، جزئیت رو یک شخصی انتزاع بکنه نه شارع، پس بنابراین ربطی اصلا به امر شارع نداره. نیاز به حل بحث به قول شما اصلا جز اونا نیست اصلا. نمیشه ما بگیم که اینجای مجعول طبعی هست. آخوند که مجعول طبعی شارعه هست. حرفش میکنه مجعول طبعی نیستن. این جزئیت کاریست که دیگری انجام داده. نگه رکو جزئه. مربوط شارعه نیست هستن. شارعه اون چه انجام داده یک مرکبی فرض کرده و امر بین مرکب کرده. این نقدر مال شارعه. اما یک رکو جزئیت بره بر این مرکب، این کار شارعه نیست. این کار دیگریست که انتظام کنه. پس نمیشه گفت مجعول شارع. البته بالعرض و المجاز شا گفت. چون شا... بله؟ خب بله اون چی؟
چون مجعول فرع بر دوی.
بله.
یک بیشتر نیست که اینجا خودش داری کار میکنه اصلا بحث خارج نیست.
بله یعنی به این معنی که نه مجعول استقلالیست نه مجعول طبعی. نه دیگه امر مجاز، این مجعول مجازی. به خاطر این شارع امر کردن مجازن هم به شارع مکن نسبت. نه نه نه.
حرف آخوان ثابت نشد. بالاخره آخوند مخواست اول این درست که قسم اولش نه این حرف نزد. تو قسم اول تو قسم دومی حرف نزد. این تو قسم اول گفت اصلا مجموع شعاره نیستن. خب آقای در واقع آقای میدانی تفسیر حرف آخوند داره میکنه. این آخوند داره میگه ایشون مجموع شعاره نیستن. آقای چی گفت بعد ایشون اینا مجموع شعاره نیستن. این حرف آقای میدانی برگشت به حرف آخوند داره.
ببینین مرحوم آخوند میگه اینا مجعول شعاره ان طبعا.
بله نه قسمت اول شعاره ای قسمت دوم که پس تو قسمت اول آخوند گفت نه مجبور شرعی نه مثلا مجبور طبعی. مثلا یه حرف آخوندم یه جوری ایشون میخواست بگه اینا مجبور نیستن.
خب
آقا میلانی هم ایشون داشت ثابت میکرد که مجبور نیستن. یعنی یه جور گفت اینا مجبور شرعی نیستن، اینا شخصی هستن. این حرف آقای میلانی یه جور پس تفسیر حرف آخوند داره.
ببینید مرحوم آخوند تفسیر میکنه که اینا مجبور طبعی شرعی هستن. ایشون قید طبعی رو خواست بین ببره. بگنم مجبور طبعی نیستن، مجازن بشه اسناد بدیم به شارعه، اما نمیشه گفت این مجبور شارع از طبعا، طبعا یعنی حقیقتا شارع جعل کرده. مثل مقدمه رو واجب می‌دونیم، زل مقدمه رو واجب می‌دونیم. این هر دو مسئول اون آمره، حقیقتاً آمره. اینجا اگر مسئول طبعی باشن، این میشن مسئول حقیقی شاره. ایشون میخوان بگن مسئول طبعی نیست، مسئول مجازن، چون شاره امر کرده به شاره هم نسبت بدین، ولی مسئول حقیقی شاره نیستن. کلام اینه. خیلی اللهم صل علی محمد و آل محمد و آنتی فرسی. خب عرض کنم چند دقیقه میشه وقت داریم، ولی عرض کنم که این دو سه روز گذشته سالگرد مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان بود. ازشون یک داستانی ما شنیده بودم که دلیل بر عظمتشون بود. مرحوم آقای حواری شیرازی رضوان الله علیه ایشون نقل میکرد، میفرمودن که من قبل از انقلاب در شیراز به اصطلاح خوب ایشون جز انقلابیون بوده و رفتیم به زندان و بالاخره شکنجه و تشکیلات و توی همون سلول هم نگه بودن. بعد یک روز ما احضار کردن، رفتیم پیش رئیس شهربانی شیراز و این پرونده ما را آورد و ورق زد که این کار کردی، این کار کردی. بعد دیدیم یک پرونده بلند کرد، گفت این عکس میشناسی؟ دیدم عکس شهید اندرزگوی یک اینجا خیابان اونمشون هست و میدی به ایشون چه کمک هایی میکردی؟ وقت ما دیدیم که اینا از کمک های ما متوجه شدن، بده همونجا بدنم بلرز افتاد. اینا قبلا زیر شکنجه یک چشمشون کور شده بود، یک چشمم با عینک خیلی درشتی به سال اینجور جلوشش پیده. همونجا متوسل به عمه شدن، گفتم دیگه از این محلکه جز شما هیچ کس ما نمیتونه نجات بده. سخت متوسل شدم و بعد دیم تلفن زنگ زد، تور کشید و گوانشتن ما رو من تو سلول انداختن و بعد داری بین که می لرزیدم خدا با ما چه خواهند کرد. اینا مار سردار رو تاوی سار شدن، مار کباب من این هستن با توجه اخوان. در این بین چشم هم افتاد به علامه طباطبایی تو همون سلول. فرمودن چیه؟ گفتم آقا این اصلا. فرمود آیه نور رو بخون. ما گفتم بسم الله الله نور و سماوات الارض. تا این آیه رو خونده میشنم قیب زد و ما همچه راحت همونجا رو پام نشستم، چون آب می‌نوختم تو سلولم. نشستم بس خونم خوابیدم. فردا پس وداک شد، بعد ما رو احضار کردن و دیدم اون رئیس عوض شده، دیگری آمده. این پروانه از اول تا آخر خون یا اون برده کمک‌های ما به اندازگو از بین برداشته بوده یا دو برگ به هم چسبیده بوده، این چشمشون الان نشد، ما ندید، تمام شد. بعد از انقلاب ما خدمت آقای طباطبایی رسیم در قم که ما قیادتون هست که در چه شبی به کمک ما آمدید اونجا، چون چیزی نگفت. دو مرتبه گفتم، سه مرتبه گفتم، ایشون چیزی نگفتن. فهمیدم که نمیخواد بگه که برای من آمده. ایشون میفرمود که این آقای طباطبایی یک ماه در شیراز مهمان من بود با شهید قدوسی که دامادش بود و دکتر مناقیم داماد آقای چیز بود، طباطبایی بود. بعد از این یک ماه که مهمان من بود خواستشون تشریف بره، رفتم خدمتشون و گفتم آقا یک ماه شما مهمان من هستید و یک حق من به گردن شما دارم، یک حق هم شما به گردن من دارید. بخواهم از شما یک مطلب سوال کنم و خواهش میکنم که توریه نکنید و واقعه رو بگید. فرمودن بگو هرچی میگید. گفتم من شنیدم که شما اگر مشکل علمی براتون پیش میاد، یک حالتی براتون پیش میاد که اون مشکل براتون حل میشه. این درسته؟ و خواهش میکنم بدون توریه بفرمید دیگه. ایشون گفتن که چون قولم خیلی خوب بله اینجوریست، من در مسائل علمی هر وقت مشکل گیر میکنم حالا چه حالتی پیش میاد که بعد اون مشکل برام حل میشه. بعد گفتن که این از کجا این حالت براتون پیدا شده؟ ایشون گفت من اول در اصفهان بودم که درس میخوندم و سویتوی زهرانی گفت میخوندم، تنها هم بودم، استادم هر روزی درس قبلی از من گوش میکشید به اصطلاح. یک گوش که رفتم درست بلد نمودم و با منت کرد که خب تو که اهل درس نیستی به چه وقت ما رو میگیری؟ ما هم ناراحت شدیم، رفتیم بالاخره بیرون شهر رو وقت تپهی بود اونجا رفتم و اونجا یک حالت برای من پیدا شد. گفتم او چی بود؟ گفت او نمیتونم بگم، هر چی میگم ما اصرار کردیم میگم او برام قابل گفتن نیست، ولی اون تعرض اصولا باعث شد که من از شهر رفتم بیرون و بالاخره یک حالتی برام پیدا شد که هر مشکل علمی که برام پیش میاد با توجه اون حالت که برام پیش میاد اون مشکلم حل خواهد شد. این مرحوم الهاری میگفت که آقای علامه طباطبایی اون وقت یک وقت یادم از همین دانشگاه فردوسی برام اوائلی که مسئله فلسفه و تفکیک یادن ماشد خیلی داغ بود. گفتن یک از آقایون میخواه اینجا جلسه هست برای و ایشون میخواد درباره علامه طباطبایی در ردشون صحبت کنه. من برای او آقا سوارش کردم گفتم اگر اینجا خواست بشه در رد علامه طباطبایی صحبت کنی من میام همونجا مطالبی دربارهشون میدم میگم که آبرو شما بره همونجا و شما اصلا مردم از جلسه بیرونتون اندازه که یک شخصیت اینجوری شما چرا در باش اینجوری میگی. دیگه ایشون هم خیلی خلاصه رفته بود صحبت کرده و هیچی مزشون درباره طباطبایی‌شون هیچی هم نگفت. وقت این علامه طباطبایی نسبت به آمینانی خیلی ارادت داشت. تابستون اومد پشت سر امین نماز میخوان و بعد از نماز هم با ایشون دو نفری میشستن صحبت میکردن و خیلی ایشون میفرمودن که آمینانی اعلم من فی الارضه و طباطبایی رو آمینان ایشون اعلم من فی الارضه هستن. اون وقت یک آقای بختیاری بود که معاون آقای رئیسی بود اینجا. او میگفت که ما از مسجد حقانی قم آمدیم به مشهد که یک اعتراض به آقای میلانی بکنیم ولی بچت دیدن شاه رفت و اینا گفتم ما با آقای طباطبایی بگیم ایشون همونجا بود پشت سرشون نماز میخوند. با آقای طباطبایی که ما گفتیم ایشون 10 دقیقه سرش پایین انداخت بعد از 10 دقیقه سرش رو برداشت و گفت من در عصمت آمین شک دارم شما در عدلشون شک دارید. وقتی شما گفت من در عصمت آمین شک دارم دیگه هیچ شما نگفتین اصلا گفتم مثلا دیگه تمام اصلا و آقای طباطبایی ما این حرف مگه در مورد آمینان گفت. قرار اینه که این آقایون آدمای کم نظیری بودن و خداوند شاید به درجات اینا بیفزایه و بعد به ما هم توفیق بود در مسیر همین آقایون شاید حرکت کنیم برای شادی رو همه آقایون و کسانی که در این مسیر حرکت کردن سلامت بفرستیم.